السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبتمون در زمان اجاره بود، گفتیم که در زمان در اجاره فروعی را سید مطرح فرمودن، دو فرع را فارغ شدیم. فرع اول این بود که عین مستأجره در ید مستأجر امانت است، اون عین اگر تلف شد، اگر خسارتی برش وارد شد بدون تعدی و تفریط ضامن نیست، قبول کرد. فرع دوم این بود که اگر موجر شرط کرد به مستأجر، گفت اگر تلف یا خسارتی بر عین وارد شد تو ضامنی به نحو شرط نتیجه. سید فرمود این شرط صحیحه، ما هم قبول کردیم. توضیح این فرع هم گذشت، رسیدیم به فرع سوم. بحث امروز ماست و اولا به صحت اشترت علیه اداء مقدار مخصوص من مالهی علی تقدیر تلف او تعیب لا به عنوان زمان. فرع سوم اینه که سید می فرماید که شرط بکنه، اما نه به نحو شرط نتیجه، به نحو شرط فعل. میگه اگر عین مستأجره برش تلفی وارد شد یا برش خسارتی وارد شد، تو اون مقدار تلفی که بر او وارد شده یا خسارتی که وارد شده از مال خود تدارک کن. اونم بگه قبول کردن. سید میفرماد این اولا به صحته. این فرض ظاهراً محل شبهه و اشکالی نیست. چرا؟ این شرط فعله، فعلیست که در ضمن عقد شرط شده علیه کی؟ علیه مستأجر. خب ما میدونیم که فعل دو قسمه، یک فعل تکوینی داریم یک فعل اعتباری داریم. ما هر دو فعل ره، چه تکوینی چه اعتباری، در ضمن عقد میتونیم شرط کنیم. فعل تکوینی مثل این، میگم آقا من این کتاب رو به تو میفروشم به شرط این که این لباس رو خیاطت کنی، خیاطت فعل تکوینی است، اونم قبول کرد. یا فعل اعتباری رو شرط کنم، بگم آقا من این کتاب رو به تو میفروشم به شرط این که شرط ضمن عقدم اینه که تو مثلا اون کتاب خودت به من تملیک کنی. تملیک فعل اعتباریش اصطلاحا فعل، منطقه بهش میگن اصطلاحا تصرفات یا افعال اعتباریه. این هم اشکال نداره، درسته. من کتاب رو که فروختم بر او لازمه که تملیک کنه یا بر او لازمه که خیاطت کنه. خب شرط فعل ضمن عقد نتیجه چیه؟ دقت کنید، اولا تکلیفاً بر مشروطون علیه واجب میشون فعل، باید خیاطت کنه شرعاً، شرعاً باید چی کار کنه؟ تملیک کنه. این به لحاظ تکلیفی که بر او هستش، این فعل بر او واجب میشه. و یکی از آثارش هم اینه که اگر اون فعل را انجام نداد، من میتوانم اون معامله را فسخش کنم. و یکی از آثار اینه که اگر او فعل را انجام نداد، من میتونم اون را اجبارش کنم بر فعل، اون را مجبورش کنم که این فعل را انجام بده، حالا خیاطت باشه یا تمدید. این شرط فعل دیگه شرط هیچ مشکلی نداره. رضا من خانه را به این یا ماشین را به زید اجاره دادم و شرط فعل کردم که اگر بر این خانه تلفی یا عیبی وارد شد تو تدارک کن، یعنی معادل اون خسارت به من تملیک کن از مال خوده، که شرط فعل اعتباریش که تملیکه. این درش هیچ اشکالی در این نحو شرط نیست، شرط صحیح هست و بر مشروطون علیه که در بحث ما جناب مستأجره چیه؟ شرعاً واجبه که عمل کنه. دلیل وجوب وفای به شرط چیه؟ از این روایت استفاده میشه، المؤمنون عند شروطهم، که روایتیش معتبر، یعنی بر مؤمن وفا به شرط واجب است. سیر که واجب است وجوب اغلایی داره. ما الان داریم بحث میکنیم در وجوب چی؟ شرعی. خب اون خوش میشه دلیل. ما روایت هم داریم المؤمنون انده. ببینید وجوب خودش حکم منجز نیست، یه وجوب شرعی داریم. آیا وجوب اغلایی اگر داشتیم و شارع سکوت کرده بود در مقابل این وجوب اغلایی، آیا وجوب شرعی ثابت می شد یا نه؟ به مناسبت خواهیم گفت نه، وجوب شرعی ثابت نمی شد. اما در ما نحن فی روایت داریم المؤمنون عند شروطهم، یعنی بر مؤمن وفا به شرط واجبه، مؤمن از شرطش نباید جدا بشه، یعنی بر مؤمن لازمه که به شرط وفا کنه. به مناسبتی که بیاد توی مباحث اجاره اینه بحث میکنم، یه جایی که تناسب داشته با این که چرا تکالیف اغلاییه اگر شارع رد نکرد و سکوت کرد استفاده تکلیف شرعی نمیشه کرد ازش. به اخیاری ببینید اون جعل حق فسخه، حق فسخ شرط نتیجه همیشه، کلن حق فسخ شرط نتیجه است. خب اینم فرع سوم. یکی اینه که اجبار کنه این که بهش بگه که مثلا تو اگر این فعل را انجام ندی این خونه رو به تحویل نمیدم مثلا. نه تحویل نمیدم، فرض نکرده این وقتی که مدت اجاره تموم شد به خونه رو نمیدم. یا فرض کنید که برای مثال یک چکی ازش گرفته، میگه اگر به شرطت عمل نکنی میرم این چک رو چکار میکنم؟ به اجرا میگذارم. میتونه شکایت کنه به این محاکم و دادگاه‌های عرفی. بله به این محاکم عرفی. منتها دقت کنید محاکم عرفی گاهی وقتا به شخص ظلم میکنن، اگر ظلم بکنن جایز نیست مگر در صورتی که چیه؟ در صورتی که مثلا من از این 1000 تومان طلب دارم از زید، 1000 تومان من رو نمیده و داره نمیده و میدونه که به من بده کار نمیتونه، نمیخواد بدهش به من بده، بهش میگم اگر به 1000 تومان من ندیم میرم در این محاکم عرفیه شکایت میکنم، اگر شکایت کنم به جای 1000 تومان 10000 تومان ازش میگیرم، 9000 تومان رو خود محکمه برمیداره، 1000 تومان رو فرزن میده به من. خب اگر خودش در عینی که میتونه بده نمیده اینجا هم باز اشکال نداره، ولو اینکه دادگاه به ظلم کرده چون به جای 1000 تومان 10000 تومان ازش میگیره، 9000 تومان فرزن خود دادگاه برمیداره، خود محکمه برمیداره، 1000 تومان به این میده. این هم در صورتی که بداند، یعنی به اصطلاح میدانه که به من بدهکاره و عمدن نمیده، بازم اینجا اجبارش مانعی نداره. خب و ظاهر این فرع چهارم، عدم الفرق فی عدم الزمان مع عدم الامرین بین ان یکون التلف فی اثناء المدت او بعدها اذا لم يحصل منه منع للمجر عن عین ماله اذا طلبها بل خلا بینه و بینها و لم يتصرف بعد ذلک فیها. دقت کنید مرحوم سید فرمود در فرع اول اگر عین مستأجره در ید مستأجر تلف شد ضامن نیست. سید اینجا در این فرع چهارم میگه این دو نحوه از تلف رو ما داریم، تارتن در اثناء مدته. یعنی چی در اثناء مدته؟ من این ماشین رو یا این خانه رو اجاره کردم چی؟ این خانه رو اجاره کردم 1 ساله. این خانه رو که اجاره کردم 1 ساله هنوز 6 ماه بیشتر نگذشته این خانه عیبی برش وارد شد، اینجا مستأجر ضامن نیست. یه دفعه نه، این 1 سال تموم میشه، 1 سال کامل شده، 1 سال اجاره کردم تموم شده، اما قبل از این که به جناب مؤجر تحویل بده خسارتی بر خانه وارد شد، خانه به طور خسارت شد. سید میفهمد اینجا هم ضامن نیست. به چه شرط؟ به این شرط که در واقع یدش و استیلاءش عدوانی نباشه. خوب عنایت کنید. سید اینا رو یه مقداری با هم تفکیک نکرده. یه مثالی که سید زده اینه که گفته خلا بینه و بین العین بین المال، تخلیه کرده. مثل چی؟ مثل که سر سال که شد رفت کلید رداد به بنگاهی و فرض اینه که این متعارفه که انتها اسنه کلید رو میرن به چی مثلا؟ بنگاه. منتها کلید رو از بنگاهی هنوز مالک نرفته چیه؟ بگیره. یا اینکه متعارف خونه رو خالی میکنن، کلید رو میذارن پیش کسی یا پیش خودشون تا بیاد جناب مالک این کلید رو تحویل بگیره. یه مثال اینه زده. این مثال از بحث ما باید خارج باشه. چرا؟ چون تلف تحتلیت نیست اصلا. بحث ما در تلف تحتلیته. من اگر رفتم کلید گذاشتم بنگاهی یا به همسایه یا زنگ زدم به جناب مالک گفتم خانه خالی شده، هر جا بگین تا من این کلید رو بیارم به شما تحویل بدم، یا کلید چیه تو خونه هستش یا گذاشتم خونه همسایه کلید رو، این از محل بحثیه خارجه. چرا؟ چون تلف تحت ید المستأجر نیست. این اصلا در ید خود مالک در واقع تلف شده، خسارت وارد شده. بله، چون در تسلیم خودت در مواردی نفس تخلیه تسلیم شده میکنه به خود تخلیه. همین که بگه من خونه رو خالی کردم و کلید توی منزل بیایید ببرید، این دیگه تسلیم شد. هر وقت هم بخواد بره میره در خونه کلید هست. یعنی در این مثال تحت ید مستأجر نیست. در این مثال گاز تحت ید مستأجر هست و اون اینه که متعارف اینه که خونه رو که اجاره میکنن، این خانه اینطور نیستش که قبل از مثلا سر سالش کی پر میشه، آخر سال شمسی مثلا. متعارف نیستش که قبل از انتهای سال یا دقیقا رأس سنه خالی کنن، بلکه تا انتهای سال میشینن هر وقتم که موجر بگه بهش تحویل میدن. یعنی موجر میذاره مدتی بگذره ببینه اجاره بده اجاره نده چیکار بکنه. اصلا دقت میکنید؟ به صورت متعارف اینطور نیست که آن انتهای سنه آن چیه؟ تخلیم کلید باشه. مستأجر مؤجر هم خیلی وقتا میخوان ببینن اجاره بدن ندن، وضع بازار چطوره، مستأجر بهتری پیدا میشه نه، سکوت میکنن، اجاره تمدیدم نمیکنن. اینجا هم اگر طرف بشه، یکی از امثله سید اینجا هم هستش، اینجا اگر طرف بشه ضامن نیست، با اینکه طرف چیه؟ تحت الیده. خونه در ید مستأجر بود که طرف شد یا عبدی. بله؟ نه دیگه، این الان مستأجر نیست دیگه، اما تحت الیده. خب میدونم کلمه مستأجر مهم نیست، کلمه ذلیده. اینجا این که امر متعارفیست که در خونه در اختیار مستأجر میماند تا خود موجر خبر بده، اینم با سیه طرف تحت الید هست، اما ذلید ضامن نیست، یدش امانیه. اون چه که متعارفه این ید امانیه. بله، مگر این که برای مثال او بهش بگه خالی بکن، این خالی نکنه. خب حالا که گفت خالی بکن، فرض کن که یک زمان متعارفی برای تخلیه منزل لازمه، مثلا 2 روز 3 روز یه هفته. در این مدت تخلیه هم که مثلا یه هفته به صورت متعارف از وقت اعلام این زمان میدن تا خالی بشه، این یک هفته اگر طرف بشه باز طرف تحت الیده و ضامن نیست. چرا؟ چون به جهت این که یدش ید امانیه. اینجا اصطلاحا آریه نیست، این یا اذن در استفاده هستش یا رضا هستش. وقتی یدش اصطلاحا میشه ید باز امانی. کلا اگر این عین مستأجر بعد از انتهای اجاره در ید او یدش امانی باشه، تلف باشه، تلف بشه، ضامن نیست. چرا؟ چون گفتیم در ید امانی زمان نیست. چرا زمان نیست؟ چون القاء احترام شده از ناحیه عقلا به تبع القاء احترام از طرف مالک. خب این که موجر فراموش کرده رفع متعارف اینه که موجر خبر میده، اما یادش رفته موجر، باز اینجا یادش یادش چیه؟ ید امانیه. ولو اگر ید امانی از طرف مالکم نباشه، ید امانی از طرف اغلا، یعنی اغلا نسبت به این مال القاء احترام شده. فرض کنید متعارف اینه که او خودش خبر میده. اگر متعارف اینه که مستأجر باید خبر بده، اگر خبر نداد یدش میشه ید عدوانی. کلن مهم اینه که ید بر یک ماد ید امانی باشه یا ید چی باشه؟ غیر امانی. مراد ما از ید عدوانی دائما ید غیر امانی هست. اگر فرض کردیم که این شبه شکی که میگیم یه دفعه به نحو شبهه حکمیش، یه دفعه به نحو شبهه موضوعیش. شبهه موضوعیه معناش اینه که ما نمیدانیم در اینجا در متعارف اینه که موجر اعلام بکنه یا متعارف اینه که موجر اعلام نکنه. خب اغلا در موارد شبهه موضوعیه مثل این اصولی رو در مثلا در مانه نفی اصل بر براعته. یه دفعه شبهه حکمیه هستش که نمیدونیم اغلا نظر اغلا چیه، نه اینکه خارج مشتبه بر ما. در این موارد شبهه حکمیه که اغلایی هستش اینجا فحص لازمه. اگر فحص نکنه زامنه، وقت باید فحص بکنه تا به واقع برسه. اگر فحص نکنه زامنه هستش. ایشون گفتن اگر شک کردیم که ید امانیه یا ید عدوانیه، هر کسی نسبت به خودشه. مستأجر اگر ضامن باشه به لحاظ وظیفه شرعیش اینه که اداء دین کنه. مالک اگر او ضامن نباشه به لحاظ وظیفه شرعی برش جایز نیست ازش مطالبه خسارت کنه. شک کرد در موقعیت ببینید آره، وقت اینجا که شک میکنه طارتا شبهه موضوعیه است، طارتا شبهه حکمیه است. موضوعی یا حکمیه در نزد اغلا نه در نای شهر اجتماع نشه. که شک کرد تا آیا در خارج متعارفه که موجر اعلام بکنه یا متعارف نیست، اینو بهش میگیم شبهه موضوعیه. وقت در شبهات موضوعیه رجوع میکنن به اغلا، اغلا یا براعتیان یا احتیاطی. و در شبهات حکمی فحص لازمه، اگر فحص نکرد زامنه. اسم انشاءه. رضا تیب نفس باطنی ماست. یه دفعه من به شما میگم میتونید از عبای من استفاده کنید، میشه اسم. یه دفعه به شما نمیگم اما شما چیه تیب نفس دارم، در راضی هستم، هیچ اظهاری هم به شما نکردم. البته گاهی وقتا من اذن نمیدم اما از تیب نفس خبر میدم، میگم من در نسبت به تصرف شما قلبا راضی هستم، فقط خبره. اینم باز رضا هستش اما دفعه اذن، اذن انشاءه. نمیدونیم که اغلا در چنین مواردی ید را عدوانی میدونن یا ید را امانی میدونن در چنین موردی.
در موردی که مثلا مستأجر یا موجر
خبر نداده. ببینید ما همونطور که نسبت به احکام شرعی شبهات موضوعیه و حکمی داریم، نسبت به احکام اغلاییم دوتا شبهه رو داریم. طارتا شبهه موضوعیه داریم، چون اغلا تکالیفی رو دارن، یعنی باید و نباید هایی رو دارن. مثلا سرقت اندل اغلا حرامه، یعنی ممنوعه. اداء دین اندل اغلا واجبه، یعنی لازمه. تکلیف ها اینا شکیم تکالیف اغلاییه. خب منطور تکالیف اغلایی خیلی محدوده در رابطه با چیه؟ مسائل حفظ نظام اجتماعیه. مثلا در نزد اغلاءن رد امانت واجبه، اغلاءن خیانت در امانت حرامه، اغلاءن رعایت مقررات چیه؟ واجبه. و خدمت شما عرض کنم اغلاءن اختلاس چیه؟ حرامه. عنایت کردیم. لذا برای مثال فرض کنیم امکان داره نسبت بین واجبات اغلایی و شرعیه نسبت اون خصوص من وجه هم هست. مثلا بعضی از امور اندل اغلا واجبه، اما اندل شعار واجب نیست، و بالعکس اندل شعار واجبه اما اندل اغلا واجب نیست. و بعضی از امور هست اندهما چیه؟ واجبه، یا اندهما حرامه. مثلا اداء امانت اندل اغلا و اندل شعار واجبه، سرقت اندل شعار و اندل اغلا حرامه. اما دائما اینطور نیست که نسبتش تساوی یا اون خصوص مطلق باشه، بلکه اون خصوص من وجه کلن. باید فحص کرد. اگر فحص نکنه زامنه. اگر فحص کرد به نتیجه نرسید، اون یه بحثیست که آیا اغلا کلن براعت اصل عملیه براعت رو دارن یا نه. ماها از کسانی هستیم که قائلیم اغلا چیزی به نام براعت در شبهات موضوعیه و در شبهات حکمیه ندارن، فقط احتیاطی هست. باید احتیاط کرد به لحاظ احکام اغلایی. منتها در احکام اغلایی در اینجاها روی مسلک ما چون موضوع برای احکام شرعی، و حالا دیگه برای توضیح بخوام بدم باز به مناسبت دیگه، اینجا از جاییست که گاهی وقتا احتیاط اغلایی با براعت شرعی جمع میشه. آره، حالا به مناسبت باز اینا رو توضیح خواهم داد، یعنی باید مناسبتی پیش بیاد. پس در ما نحنفی اگر طرف در اثناء مدت باشه یا بعد از انتهاء مدت باشه، به شرط که یدش ید امانی باشه و تحت الید باشه، ضامن نیست. اینم فرع چهارم. بله، ببینید در تصرفات تکوینی رضا کافیه. در پاره از تصرفات اعتباری هم ما قائل شدیم که رضا کافیه. در تکوینیش نه. وقتی ببینیم دو تا بحث هستش، اشتباه نشه همیشه. اینی که میگیم کافی هستش یعنی به لحاظ شرعی، اما این که آیا اغلاءن هم کافی هست یا نیست، باز اینجا نسبت اون خصوص من وجهه. بله، ببینید در ما نحنفی اگر اذن نباشه زامنه. آره، رضا فقط به لحاظ شرعی به درد میخوره. بله، این رضایت در تصرف گاهی وقتا سکوت آریه مالی رو در اختیار گذاشتن. این مثلا برای مثال میخوام بگم آریه در مقابل قصبه. شما مال رو تحت استیلا میدارید، کسی میاد میگه من میخوام رو این فرش بشینم، اجازه میدین؟ فرش فرض اینه که مال منه، میگم بشین. این اصطلاحا یا آریه نیست، این اذن در چیه؟ اذن در تصرفه. این بهش نمیگیم این فرش رو بهش چیکار کردیم؟ آریه دادیم. مستاجرم از همین قبیله. مستاجر عرفاً این آریه بهش گفته نمیشه، که وقتی این رضایت داره یا اذن میده در تصرف. ثم هذا اذا کانت الاجاره صحیحتن، فرع پنجم و فرع آخری. و اما اذا کانت باطلتن ففی ضمانها وجهان، اقواهما العدم، خصوصا اذا کان الموجر عالما بالبطلان حین الاخراج دون المستاجر. خب گفتیم در عقد اجاره جناب مستاجر ضامن عین مستاجره نیست. حالا اگر ما مال رو اجاره دادیم اما به اجاره باطل نه به اجاره صحیح، بعد در این اجاره باطل یک تلفی وارد شد بر اون عین یا خسارتی وارد شد، آیا مستاجر ضامن یا ضامن نیست؟ سید می فرماید اقوا اینه که ضامن نیست، خصوصا اگر جناب موجر علم به بطلان داشته باشه و جناب مستاجر جاهل از بطلان باشه. مثلا مثل چی؟ مثل اینکه کسی به که دیگری گفت من این خانه رو اجاره میدم به یک مدتی، به چه مبلغ؟ مثلا به 1,000,000 تومان، اما مدت رو معین نکرد، این اجاره چیه؟ باطله. یا گفت که این خانه رو 1 ساله به تو اجاره میدم، اما این خانه رو که 1 ساله به تو اجاره میدم مبلغش بعد با هم توافق میکنیم، این اجاره چیه؟ باطله. یا اینکه جناب موجر ما آدم صفیحی اصلا، خانه ای داره، کسی رو پیدا کرد، جناب موجر صفی خانه رو اجاره داد، این اجاره چیه؟ باطله. خب اینا مثال هاییست که عقد اجاره چیه؟ باطله. بعد از اینکه اجاره داد مستاجر رفت در این خانه نشست. میدونید یه چیزی جمله به شما عرض کنم، وقتی که یک معامله باطل باشه خیلی مهم نیست، چون اونی که برای ما مهمه اینه خلاف شرع انجام ندید. ما بسیاری میتونیم معاملات باطل انجام بدیم اما اصلا خلاف شرع نباشه. میگم آقا این خانه رو 1 ساله اجاره میدم به مبلغ توافقی بعدی، اونم میره خونه رو میشینه، آخر سال هم یا با هم توافق میکنیم یا توافق نمیکنیم، در هر صورت معصیتی که مرتکب نشده. خب بعد دیگه هیچ مشکلی هم نداره، اجاره باطل بوده اما هیچ اثر این شرعی کار خلاف شرعی انجام ندادن. لذا ما خیلی وقتا برامون اصلا نباید مهم باشه که معامله درسته یا باطله، اونی که مهمه چیه؟ اونی که مهمه خلاف شرع انجام ندیم. لذا ما روی نظر این آقایونی که اموال بانک ها رو مجهول المالک میدونن اصلا نباید هیچ وقت دنبال معامله صحیح با بانک باشن، فقط باید دنبال این باشن که خلاف شرع مرتکب نشن. اینه اصلا مهم نیست ما با بانک هر معامله فاسدی که خواستیم منعقد کنیم، فقط خلاف شرع مرتکب نشید. همین که خلاف شرع انسان مرتکب نشه کافیه، دیگه لازم نیست معامله صحیح باشه، اصلا نداره صحت و بطلا. لذا این به لحاظ فقهی که ما داریم فقه میخونیم، چون بحث حقوقی که نداریم که، میخواییم خلاف شرع انجام نهیم، خداوند داره معصیت نکنیم. لذا هر قرارداد معامله فاسدی رو با بانک یا با کاسب محل یا با رفیق یا با هر کسی دیگه معامله فاسد رو میتونیم منعقد کنیم، فقط یک شرط داره که در اون معامله فاسد باید خلاف شرع صورت نگیره. بل اگر انسان با یک زنی ازدواج بکنه به ازدواج باطل، خب اون بعد درش خلاف شرع صورت میگیره. اما اگر انسان خونش خرید و فروش کرد به یک معامله باطل، مثلا فرض کنید میرن خیلی جاها میگن مثلا شما میرید ماشین میخرید که خدمت شما عرض کنم که این ماشین بعد به شما پرداخت بشه، این به شما تحویل بشه، خب اولش یه مبلغ میگیرن بعد مبلغ بقیهش از شما میگیرن. فقها میگن باطل. خب بله باطل هم مهم نیست، باطل باشه باطل که مهم نیست، بعدا این وقتی که تحویل ندادن ماش عقد میشه درست، تازه اون موقع عقد درست محقق میشه. یا خیلی وقتا ماشین میفروشن قیمت رو میگن بعد اعلام میکنیم، الان اسمنویسی میکنن ماشین رو میفروشن قیمت قطعی رو میگن بعدن میگیم. خب این معامله باطل، خب باطل باشه اصلا نداره که، مثلا گیر میدیم به افراد که این معامله باطله، خب باطله که باطل باشه. بعدش که وقت تحویل شد قیمت معین میشه، بقیه پولم میدیم، تازه اون موقع میشه معامله درست. این رو دقت کنید توی معاملات باطلی که خلاف شرع صورت نمیگیره اصلا گیر ندید به افراد، مهم نیست بزنید معامله باطل انجام بشه. خیلی وقتا از معاملات و قراردادهایی که مثلا بین افراد بسته میشه با معمار، با کارگر، با تاکسی، فقها میگن این اشکال داره. خب حالا اشکال داشته باشه، اشکال داره این باطله، مناسبت اشکال داره، خب باطل باشه، خلاف شرع که نیستش که. اونی که مهمه معامله که انجام میدیم در اون معامله یا بعد از اون معامله مرتکب معصیت نشیم. نه نمیگیره. خب فرض این که اون راضیه که، آره معامله باطل باشه، خب چه داره بزنیم باطل باشه؟ تصرفات که قطعا راضی هن
که
خب تصرف کنه. عرض کنیم که این نحوه معاملات آخر کارش به درست میشه، وقتی اون آخر که قیمت ماشین تعیین میشه پول کلش میدید تازه میشه معامله درست. اون موقع یه معامله صحیح صورت میگه بعد از یک سال.
صحتش
اون موقع درست میشه، اون موقع به معامله صحیح همون موقع منعقد میشه.
اون موقع
انشاء دیگه، اون انشاء معاطاتیه. نه اون این بیع الان که باطله، همین که آخر پول رو میدیم ماشین تحویل میگیم میشه بیع معاطاتیه.
ماشین الان
اون زمانی که تعیین میشه و قبول میکنه پول به عنوان سمن پول میگیره، همون موقع میشه به اسعی. چطوریه؟ همون موقع انشا شاخصم نداره. همین که اینه به عنوان پول ماشین میدم اونم قبول میکنه، خوش میشه ایجاب و قبول. ببینید در میراث اگر برسه دست ورثه، به همونطور که رسیده دست کی؟ دست مورث، و همونطور تقسیم بشه خلاف شرع لازم میاد، اونم راضیه به تصرف. میگم اگر معامله به اون ورثه راضی نباشد حق فصل دارن، اما خلاف شرع نیست. خب لازم نیست مطلع باشم، باشه مطلع نشدن خلاف شرع این صورت نگرفته، مطلع نشدن که نشده فرضی که راضیه. نه ورثه راضی هم فرضه، نه ورثه هم راضی هم. نه ببینیم این که ما میگیم راضی هستن یعنی نسبت به تصرفات تکوینی تیب نفس دارن.
خبر ندارن.
چه خبر ندارن؟
خبر ندارن. فرض اینه که باباشون این مال به یه اجاره فاسدی مثلا منتقل یا به یه فاسد هم
درست. خب ببینم فرض کردیم اون مالی رو که اونها گرفتن اون از مثلا چون شما وقتی دارید تصور میکنید یه مالی است که باقی نمیمونه، دقت کردیم؟ فرض اجاره. مورد
که مجاره مستاجر تو خونه است که ورثه بدونن حاضر نیستن مستاجر بشه.
ببینم شما فرض میکنید در این مثال که مستاجر راضی نیستش که مجر راضی نیست، مالک راضی نیستش که جناب ورثه است، این مورد میشه خلاف شرع.
خب
اینجا باید برم بگم نه اگر مطلع شدن، یعنی میخوام بگم که با معامله فاسد وقتی انسان برخورد میکنه که منجر به چی بشه؟ معصیت بشه. این مثال رو اگر مطلع شد باید بگه. نه. در این حکم کلی نمیدیم، شما میگید در اینجا مثال اینجا منتهی میشه به چی؟ احتمالاً منتهی میشه به معصیت. خب اینجا که منتهی میشه به معصیت احتمالاً اقدام به معامله فاسد نباید کرد. همون متعامله اونجایی که، پس ما هم بگیم که معامله فاسد ره وقتی که در معرض ارتکاب گناه یا ارتکاب حرام یا ترک واجب باشه اونجا نباید انجام بدن. نه همیشه این حالت نیست. نه با اصلا کجا همیشه، اکثر جا نیست. بس نمیدن شما که میگین به افاسد انجام داد و خبر نداره، اگر در ما نحن فی چین موضوعی باشه که ورثه من اگر مطلع بشن راضی نخواهند بود در معرض باشه، چون باید ما در معرضیت باشه و الا صرف احتمال کافی نیست. معرض نیست، مثلا فرض کنید میگن وصیت واجبه، درست؟ اگر کسی مدیونه وصیت واجبه، خب ما احتمال نمیدیم ساعت دیگه بمیریم، باید تا فوری بریم هم یکی که مسئول نوشتن وصیت نامه همون بشیم. چرا بر ما واجب نیست وصیت؟ چرا؟ چون به حسب ظاهر در معرض موت نیستیم، اگر چه امکان دارید در معرض موت واقعا باشیم. یعنی به حسب اطلاعی که داریم اینطور نیست، مثلا طرف در حال احتضار یا در موارد خطر و امثال این هاست. چی؟ نه باید اثبات کنه، هر دعوایی که ادعا میکنه باید اثبات. نه اصل در شبهات موضوعی صحت معامله است، در شبهات حکمی اصل بطلان معامله است. خب این کلام سید بود. پس کلام سید این بودش که اگر عقد اجاره فاسد بود ضامن نیست. بله اون تموم شد دیگه، گفتم این پس معیاره در ما چرا از معامله باطل هیچ وقت اجتناب لازم نیست بکنیم. وقتی از معامله باطل اجتناب بکنیم که منتهی به معصیت بشه، منتهی به فعل حرام یا ترک واجب بشه. اما این مقدمه رو که بگذاریم، اصل مطلب اینه که سید می‌فرماید در اجاره فاسد هم اگر عین مستأجر تلف بشه یا خسارت ببینه ضامن نیست. این بحث مهمیه که چرا ضامن نیست. وجوهی ذکر شده که این وجوه رو انشاءالله در جلسه آینده مفصلا مطرح میکنیم و نقد میکنیم، ببینیم آیا این وجوه تمام برای عدم زمان یا نه. الحمدلله رب العالمین. بله.